سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید به خیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان انتقاد کرده میگوید طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی گفتگوهای قطر را به بنبست کشانیدند و امروز 9 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. وزارت صحت افغانستان گفته 45% مردم این کشور بیماری های گوناگونه روانی دارند. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید، اما اولتر از همه ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اداره امنیت ملی افغانستان از دستگیری عاملان حمله بر معاون اول ریاست جمهوری خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید بیش از 40 زندانی از زندان طالبان در زابل آزاد شدند و گزارش شده که توافق آتش بس آذربایجان و ارمنستان با خطر ناکام شدن روبرو است. سلام، خوش آمده. 10 عضو گروه داعش و شبکه حقانی در پیوند به حمله بمی بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان در خبرنامه این افراد را عامل حمله دانسته. بر اساس خبرنامه هسته مشترک داعش و شبکه حقانی میخواست حمله دیگر را بر آقای صالح انجام دهد و بر یکی از تأسیسات وزارت دفاع هم حمله کند. اداره امنیت ملی نگفته که نیروهای ویژه این افراد را چه وقت و در کجا دستگیر کردند. در حمله بمی بر کاروان موترهای حامل آقای صالح در 9 ماه سپتامبر دست کم 10 تن کشته شدند. خود او در این رویداد اندک زخم برداشت. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 43 زندانی از یک زندان طالبان در ولایت زابل خبر داده. به گفته این وزارت بسیاری از آزاد شده ها سرباز هستند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان دیشب دروازه زندان در ولسوالی شاهجوی را شکستند.
20 تن از افراد آزاد شده به شمول 4 غیر نظامی به شهر قلات منتقل شدند و متبقی افراد در دیگر بخش‌های زابل با نیروهای افغان یکجا شدند.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هند و پاکستان در افغانستان منافع مشترک دارند. آقای عبدالله در هند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی نقش کشورهای منطقه از جمله پاکستان و هند را در برقراری صلح در افغانستان مهم دانست.
در این مورد شک نداریم که آنها در پیوند و افغانستان منافع مشترک دارند. صلح و ثبات در افغانستان یا موجودیت تروریسم یا نبودنش بر تمامی منطقه تأثیر دارد.
آقای عبدالله در جریان سفر 5 روزش به هند تلاش کرده تا حمایت کشور از روند صلح افغانستان را جلب کند. او پیش از این سفر برای هدف مشابه 3 روز در پاکستان بود. آذربایجان و ارمنستان برای پایان دادن درگیری بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ روی آتش بس توافق کردند. اما به دلیل گزارش های تازه از شلیک هاون و حملات طیاره های بی پیلوت این معامله با خطر ناکام شدن روبرو است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که دو طرف پس از 12 ساعت مذاکرات در مسکو اوایل امروز به توافق رسیدند. قرار بود آتش بس 12 روز به وقت محل برقرار شود. چند ساعت پس از این ضرب العجل آذربایجان ارمنستان را به نقض آتش بس در دو جای در امتداد مرز با ناگورنو قره‌باغ متهم کرد. وزارت دفاع آذربایجان گفته که نیروهای ارمنستان بر یک شهرک در سرحد شرقی ناگورنو قره‌باغ حمله کردند. نیروهای امنیت قرقیزستان الماس بیک اتمبایوف رئیس جمهور پیشین این کشور را دستگیر کردند. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان امروز از دستگیری او خبر داد. این پس از آن است که قانونگذاران برای بحث در مورد تشکیل حکومت نو ملاقات کردند. هنوز هرج و مرج در پیوند به انتخابات پارلمانی جنجالی ادامه دارد. ادعای بی‌نظمی و خرید و فروش رای در انتخابات چهارم ماه اکتبر در قرقیزستان هم وجود دارد. و تیم فوتبال برازیل در خانه خود 5-0 تیم بولیویا را شکست داد. این بازی در مرحله رایابی به جام جهانی 2022 در قطر دیروز در شهر ساو پاولو برگزار شد. در بازی دیگر کولومبیا 3-0 ونزوئلا را شکست داد. برازیل قهرمان 5 مرتبه‌ای جهان سه‌شنبه آینده با تیم پرو به میدان خواهد رفت. لیما پایتخت پیرو میزبان این مسابقه خواهد بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16.
پیشبینی وضعیت جوی را از همکارم فرشتن ندا شنیدید. 6:37 شام به وقت کابل. از شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان با اصرار روی موارد اختلافاتی گفتگوهای قطر را با چالش کشیدند.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشدی آنها خودشان خودی میکنند.
جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. وزارت صحت افغانستان گفته 45% مردم این کشور با بیماری های گوناگون روانی دچارند.
به تو فکر میکنم ما مغز ندارم. ما در دنیا بیخی برمه قسم دیگه است. نه امروز دروز شده که من مراجعه کردم در این شفاخانه.
امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. امروز همچنان روز پرنده های ماجر است. آیا افغانستان هنوز هم از پرنده های ماجر میزبانی میکند؟
بسیار مرغای رقم دو وقت نیامدن. حالا می قومی یگان تا مرغابی اگر آمد اگر نیامد خلاصه دیگه گپ نمیجه رسید.
در ادامه در مسائل بین المللی از محکمه دوزو دایش میشنوید که به کشتن 4 آمریکایی متهمند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق خیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که موضع دولت این است که گفتگوهای صلح در قطر باید بر اساس قرآن و سنت به پیش برده شود. پیش از این گروه طالبان پافشاری کردند که توافقنامه صلح این گروه با آمریکا به عنوان چارچوب گفتگوهای صلح پذیرفته شود. محمد سرور دانش میگوید طالبان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز العمل کاری مذاکرات این مذاکرات را با بنبست مواجه ساخته. اما گروه طالبان در واکنش به این سخنان آقای دانش گفته که اساس توافقنامه صلح این گروه با امریکا هم قرآن و سنت است. امید حکیمی جزئیات میدهد.
پس از طولانیشتن اختلاف ها بر سر برخی موارد طرز العمل کاری مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان، دولت افغانستان میگوید که اساس مذاکرات باید قرآن و سنت باشد. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید در پیوند به صلح دولت همواره پیشگام بوده و طالبان هر از گاهی بهانه جویی میکنند. آقای دانش در همایش دلوی سارنوالی گفت که نپذیرفتن یا تشبس از سوی طالبان، تشدید جنگ و خشونت از سوی این گروه و به بنبست کشتن مذاکرات صلح میان افغانان با اصرار روی برخی موارد اختلافی طرز عمل کاری مذاکرات، دولت افغانستان را در جایگاه بهتر قرار داده است. با گفته آقای دانش، با توجه به این موضوعات طالبان از لحاظ منطق در موضع دفاعی قرار دارند. معاون دوم ریاست جمهوری افزود برخلاف طالبان تیم مذاکراتی دولت افغانستان تاکید دارد اساس گفتگوی صلح میان افغانان باید قرآن و سنت باشد.
هیئت طالبان امروز اصرار دارند که موافقتنامه بین آمریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشد. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم که شعار همیشگی آنها بود شانه خواهی میدوند.
در همین حال معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان نیز در برگه توییترش نوشت امیدوار است که مذاکرات صلح در روشنی قرآن و سنت نتایج مطلوبی را بر اساس خواست مردم داشته باشد. آقای استانکزی از آنچه که وای صبر و شکیبایی مردم برای ختم جنگ و تامین صلح عنوان کرده قدردانی کرده است، اما گروه طالبان چنین اظهارات را ادامه بهانه‌جویی دانسته است. این گروه پافشاری دارد که توافقنامه صلح این گروه با آمریکا و فقه حنفی مبنای مذاکرات صلح با دولت باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان میخواهد این توافقنامه که به گفته وی بر اساس قرآن و سنت ترتیب شده به اعتبار شود. پس از چند روز توقف دیدارهای گفتگو کنندگان دو طرف در قطر، برخی اعضای هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان گفتند که ممکن است امروز اعضای گروه تماسی دو طرف با هم دیدار کند، اما محمد نعیم سخنگوی هیئت طالبان گفته که هنوز مشخص نیست که چنین دیدار صورت گیرد. آقای دانش در همایش امروز در لوی سارنوالی از کسانی که نظام قضایی کشور را با رویکرد طالبان مقایسه میکنند به شدت انتقاد کرد. او گفت که در نهادهای قضایی افغانستان هیچ فردی به جرم عضویت گروه طالبان مجازات نشده، بلکه همه مجرمان بر اساس جرمی که داشتند مجازات شدند. معاون رئیس جمهوری افغانستان افزود که طالبان کارمندان دولت را صرفاً به دلیل کار با دولت به صورت صحرای محاکمه میکنند و میکشند. گروه طالبان به اظهارات تازه آقای دانش در این مورد اظهاری نظر نکرده، اما در گذشته بارها کارمندان دولت را به عنوان اهداف نظامی اعلام کرده بود.
مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر به هدف خاتمه ناامنی ها در افغانستان راه اندازی شده، اما مردم در افغانستان تنها با تهدید ناامنی ها روبرو نبوده بلکه گرسنگی هم شمار زیاد را تهدید می کند. جزئیات تا لحظات دیگر.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
احتمال می رود شمار افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی در افغانستان تا آخر سال 2020 میلادی به بیش از 15 میلیون نفر برسد. این پیشبینی برنامه غذایی جهان است. جعفر احمدی جزئیات دارد.
مرض کرونا همی که گرفت یک دخترم به نام مجدو جان می گفتم 7 ساله دخترم رو اول کشت. غذا نداشت، مواد صحی نداشت، شیر نداشت، کلر می گفتم بطیر نداشتیم بطیرمش. میوه صحیح و میوهش بفتن بتین ترکارش بدین نداشتیم بتیمش فیصله
شد. گلبودین 65 ساله دخترش را 6 ماه پیش از دست داد. او در خانه یکی از دوستانش به گونه رایگان و موقت زندگی می کند، در ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان. گلبودین با همسر و 4 فرزندش حدود 3 سال پیش از روستای خستک ولایت جرمین ولایت گریخت تا از جنگ نجات یابند، اما اکنون آنان را خطر گرسنگی در بر گرفته.
هیچ چیزی ندارم، نه کچالو، نه پیاز، نه آرد، نه گندم، نه ریج، نه روغن. اولادم گشنه سه، نمی به خودم کار کردن نمیتونم. این اولادم مایدک مایدک، خودم راستی پیش پرش هم گشنه بودیم.
اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد در ماه می گفته بود در زمانی که کودکان افغانستان برای تقویت سیستم معافیت بدنشان با تغذیه مناسب روزانه نیاز دارند، این کشور گواه افزایش قیمت مواد غذایی اولیه در جریان قرنطینه است. در گزارش اخیر شورای مهاجران ناروی از افزایش چشمگیر نبود امنیت غذایی در میان کودکان در چند کشور از جمله افغانستان خبر داده شده. بر بنیاد این گزارش در نیمه اول سال روان میلادی شمار کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذی در این کشورها بیش از 13% افزایش یافته.
کلگی نمی چوشا کوی مو کلگی شیر متعلقش ده کوچوم گرد بی سرنوشت و بی مکتب و بی کدومنچ خو زیاد از اندازه زیاد است که بخی دست ما نم رسده مو چیزی که ما بخریم و بخریم اموره امو قسم کنیم که گزاره روز ما شو از دنده بمانیم.
نصرالله بیجا شده داخلی دیگر نگران آینده سه دختر و دو پسر قد و نیم قدش است. این مرد 70 ساله مثل گلبودین از وضع بگفتش اسفبار زندگی به تنگ آمده. او حدود 2.5 ماه پیش از روستای آرزوی کلان در ولایت غزنی به قریه پشتون آباد شهر غزنی بیجا شد.
غزنیگاه مجبوری دیگه اونجا جای نمونده بود بخشی ما. 24 ساعت جنگ بود. او از او سر قدی کلاشینکوف مزد، از او سر قدی اوان مزد، قدی اوبوس مزد. زدی بخشی ما جای زندگی نموند. مجبور ما خانه خود، کالای خود کلی گیره. ایلا داده و بم یک جور کالا خود قائل خود کشیده امادم خود کشیده مسخریه.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در 5 سال گذشته حدود 4 میلیون تن بیجا شدند. به گفته این وزارت شمار کنونی بیجا شده های داخلی حدود 2 میلیون تن است. مقام ها میگویند بیجا شده ها در ولایت های گوناگون از جمله غزنی، بدخشان، کابل، هرات، کاپیسا، پروان، بغلان و قندوز به سر میبرند. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از ادامه کمک ها با بیجا شده ها سخن میزند اما تایید میکند که بسنده نیست.
امی لحظه که با شما صحبت داریم در تعداد زیاد از ولایات افغانستان کمک ها در حال انجام شدن است. صدا سروه صورت میگیره و بعدتر کمک صورت میگیره و این کمک ها شامل مواد غذایی است ولی نه چندان به او پیمانه ای که بتانه برای چند سال مشکلات هموطنان بیجا شده ما را مرفوع بسازه. از این لحاظ مشکلات فرارای بیجا شده ما وجود دارد.
برنامه غذایی جهان میگوید احتمال می رود شمار افراد دچار مشکل نبود امنیت غذایی در افغانستان تا آخر سال 2020 به بیش از 15 میلیون نفر برسد. وحید الله امانی سخنگوی این نهاد جهانی در کابل برای آزادی گفت 60% این افراد را کودکان تشکیل خواهند داد.
ما در اوایل سال 2020 در حدود بیشتر از 12 میلیون نفر داشتیم که اونا عدم مسئولیت غذایی داشتن و ولی تخمین ما ایست که با شیوع ویروس کرونا و تمام قرنطینه‌ای که در شهرهای بزرگ وضع شده بودن و مردمی که اونا زندگیشان از طریق کار روزمره‌شان به پیش می‌رفت برای یک مدت چندین ماه اینا نتونستن که کاری داشته باشن، بدون شک تاثیرات خود داشتن و شاید که 3 تا 3.5 میلیون نفر دیگر هم به این تعداد که در اوایل سال ما داشتیم افزوده شده باشه. تخمین ما ایست که در ختم سال حدود 15 و یا بیشتر از 15 میلیون نفر اینا مردمایی باشن که عدم مسئولیت غذایی دارن و یا مواجه باشن.
دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان میگوید برای رسیدگی به وضعیت نیازمندان به کمک جامعه جهانی نیاز است. این اداره گفته است به کمک های خود ادامه می دهد. وعده ای که شاید برای بیجا شده های به شدت نیازمند به کمک مثل گلبودین دلگرم کننده باشد و تا اندازه از ناامیدی آنها بکاهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز 9 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان بیشتر از 45% مردم این کشور بیماری های گوناگون روانی دارند. همکارم امید حکیمی به تنها شفاخانه صحت روانی افغانستان در کابل رفته و این گزارش را تهیه کرده.
نه به اون اندازه نیست، فقط قبول نداره ایجا بستری بیارن شما را لطف کردن.
تنها شفاخانه مختص صحت روانی در کابل که روزانه میزبان ده ها بیمار است.
من جور تیار هستم، دو نمره سلفم هستم.
بیمارانی که به زعم خودشان هیچ گونه مشکلی ندارند و باید از این شفاخانه مرخص شوند. اما از نظر پزشکان بیماری اینها شدیدتر است و به درمان و مراقبت های بیشتری نیاز دارند.
زندگی خیلی برام سخت است. خیلی زندگی سخت برام تمام میشه.
اما محمد رفی بیمار دیگری که از بیماریش آگاه است و می خواهد به روزهای خوش و شور و شوق زندگی پیش از بیماریش برگردد. محمد رفی پیشه فلزکاری داشت و با درآمدی که از این حرفه به دست می آورد زندگی را با خوشی در کنار خانواده‌اش سپری می کرد. او میگوید که حدود 4 ماه پیش پس از مبتلا شدن به کووید 19 دچار اختلالات روانی شد و علاقه‌اش به زندگی را از دست داده است.
مشکلاتی من همیشه وقتی دل است. تو فکر میکنم ما مغز ندارم. ما در دنیا بیخی برای من قسم دیگه است. یک قسم دیگه میبینم دنیا را. ناو امروز دروز شده که من مراجعه کردم به شفاخانه. و از این شفاخانه رضایت دارم و امید دارم که من مثلا جور میشم.
دکتر محمد شفیع عظیم مسئول سرویس روانی شفاخانه ملی و تخصصی صحت روانی میگوید برخی بیماران روانی از وضعیت خود آگاه هستند و به بیماریشان پی میبرند، اما برخی دیگرشان هیچگونه آگاهی از حالت خود ندارند و به همین دلیل به مراقبت های بیشتری نیاز دارند. آقای عظیم میگوید که در شفاخانه صحت روانی 40 بستر به بیماران مرد، 30 بستر به بیماران زن و 20 بستر دیگر به بیماران کودک و بیمارانی که در کنار بیماری روانی دچار کووید 19 هستند اختصاص یافته است. با گفته او روزانه بیش از 100 بیمار به این شفاخانه مراجعه می کند، اما به دلیل نبود بسترهای کافی برخی از آنان که نیاز به بستر شدن دارند مرخص می شوند.
حد اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک ماه یک و نیم دو ماه نگاه کنیم واضح است که دیگر در عرض خدمات برای سایر مریض ما مشکلات خلق می کنیم. ما مریضایی داریم که پدر مادرش با اشک و گریه ای را میارن، مریض داریم که میگه امروز چاقو کشیده بالای کل ما.
با گفته دکتر عظیم، بیمارانی که به شفاخانه تخصصی صحت روانی مراجعه میکنند بیشتر زنان هستند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی زنان بیمار کمتر بستری میشوند و بیشتر بیماران مرد بستری میشوند. اما ارائه خدمات صحی روانی در سطح افغانستان چگونه است؟ دکتر بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی میگوید در سراسر افغانستان تنها یک شفاخانه مختص درمان صحت روانی است، اما بیش از 450 مشاور روانی از طریق مرکزهای صحی در سراسر افغانستان با بیماران روانی مشوره را می کنند.
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیکایی که در اطراف و قریجات هست دکترها آموزش ببینند، دوای روانی موجود باشه، مشاورین موجود باشه و اونا به مردم در نزدیک خانش مشوره و دوا و تدابیر بکنن که ضرورت و بستر و شدت مرض نشوه. و اگر ضرورت باشه باز در شفاخانه های ولایتی هم ما یک یونیت صحت روانی داریم.
با گفته آقای سروری، بر اساس سروی وزارت صحت عامه در سال 2018 در 15 ولایت 46% مردم افغانستان به مشکلات روانی دچار هستند که از این میان مشکلات 50%شان جدی است و نمی توانند که به کارهای روزانه شان رسیدگی کنند. مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه می‌افزاید سالانه بیش از 2 میلیون تن خدمات درمان روانی را در سراسر افغانستان دریافت می‌کنند. همه ساله از 10 اکتبر به منظور افزایش آگاهی از مسائل مربوط به بهداشت روان در سراسر جهان و ایجاد تلاش برای حمایت از سلامت روان بزرگداشت می‌شود. از این روز برای نخستین بار در سال 1992 به ابتکار فدراسیون جهانی بهداشت روان، سازمان جهانی بهداشت روان و 150 عضو کشور عضو این سازمان بزرگداشت شد.
امروز همچنان روز جهانی پرنده های مهاجر است. آیا افغانستان هنوز هم میزبان این پرنده ها هست؟ در گزارش جاوید حسنزاده میشنویم.
قلاشمت خان یکی از مکانهای مناسب برای پرنده های مهاجر و محل تفریح شاهان سابق در شهر کابل خوانده می شود. اما برخی از باشندگان این محل می گویند حالا قلاشمت خان رنگ و رونق سابقش را ندارد و تعداد پرنده ها هم در اینجا کاهش یافته است. محمد نبی یکی از مسافران منطقه قلاشمت خان بر رادیو آزادی گفت
بسیار مرغای رقم در وقت می آمدند. بی دند شکار زایر خان بود. در مجموع مارشال شوالی خان می آمد. حالا می قاو می یگان تا مرغابی اگر آمد آمد اگر نی آمد خلاصه دیگه گپ دی نمی جرسید. آره سابق کلان می آمد دیگه می آمد ارد باز می آمد بسیار او ایستاده بود.
این در حالی است که بر اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان قبلا 120 نوع پرنده از مسیر افغانستان مهاجرت میکرد، اما در سال 2018 میلادی بین 101 الی 107 نوع پرنده مسیر مهاجرت خود را از افغانستان طی کرده است. قاضی حسینی، لگلگ‌ها، کلنگ سفید و شاهین چرخ از انواع مشهور پرنده های خوانده می شوند که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در گذشته تعدادشان در افغانستان زیاد بود. این اداره می گوید افغانستان کنوانسیون بین المللی انواع مهاجر را امضا کرده و تعهد دارد که تا سال 2030 میلادی 10% ساحاتی که از لحاظ تنوع حیات غنی باشند را به عنوان ساحات حفاظت شده اعلام میکند. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی این اداره میگوید
که خوشبختانه اینمی فیصدی آل دو به 5% نزدیک شده، ولی نظر به سناریوهای بین المللی که وجود داره ممکن اینمی فیصدی بالا بره که ما شاید اعلان کردن مدیریت چندین ساحه در سال گذشته و سالهای گذشته بودیم که باعث ازی شده که ما به پرنده های مهاجر و به تنوع حیات ساحات مسئولی را ایجاد کردیم.
وای میگوید بدخشان، تخار، بامیان، کندز، فرا، قندهار، نیمروز، کابل از ولایت هستند که ساحات حفاظت شده در آن اعلام شده است و مراحل تکنیکی کار در 11 ولایت دیگر در حال تکمیل شدن است. مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند پرنده های مهاجر اکثرا از کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان شده و بعد از اینجا به طرف ایران میروند. در این حال برخی از کارشناسان بخش محیط زیست میگویند در حال حاضر انواع پرنده های مهاجر در تناسب با گذشته کاهش یافته است. ولی مدقق مان پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به برخی عوامل اشاره میکند که سبب کاهش این پرنده ها در افغانستان شده است.
به شکل طبیعی ما عوامل بسیار عمده گفته میتونیم خوشتالی های بسیار زیاد را که ما در کشور خود داشتیم به ساعت بودوباش و پنازه از اینا توسط دست انسان ها که در اثر قطع جنگلات، در اثر کشت کشتکار به رویه، در اثر از اینکه انسان ها مداخله کردن و خود جنگ یک اثر بسیار یک عامل بسیار عمده است که در کاهش از این پرنده نقش بسیار عمده داره.
آقای مدقق نقش مردم را در جلوگیری از مشکلات فراراهی این پرنده ها مهم خوانده و تاکید می کند که در کنار حکومت همکاری مردم می تواند زمینه را فراهم سازد تا تعداد این پرنده ها بیشتر از این کاهش پیدا نکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دزد گروه داعش از بریتانیا در محکمه در امریکا به روز جمعه اتهام ها بر خودشان را رد کرده و گفتند که بیگناه هستند. آنان به دست داشتن در قتل 4 گروگان امریکایی متهم هستند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
الکساندر کوتی 36 ساله و شفی شیخ 32 ساله به عضویت در گروه وابسته به داعش متهم شدند. گروگانانی که در اسارتشان بودند این دو مرد را وابسته به شبکه بیتل های مربوط به داعش خواندند، چون که به قول آنان اعضایش با لهجه بریتانیایی حرف می زدند. آنان از عراق به ایالات متحده منتقل شدند تا به اتهام دست داشتن در قتل جیمز فولی و استیفن ساتلوف، دو روزنامه‌نگار و دو امدادگر آمریکایی پیتر گاسیک و کایلا مولر محاکمه شوند. کوتی و شیخ به 8 مورد متهم شدند. آنها به اشتراک در آنچه که گروگانگیری وحشیانه خوانده شده و گفته شده که منجر به مرگ گروگانهای غربی شده متهم هستند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دسته ای که این دو به آن تعلق داشتند با سربریدن، شکنجه و برخورد بی‌رحمانه با گروگانان و همچنان فلم برداری از ظلم و استفاده ویدیوها در تبلیغات آنلاین معروف بود. آنها درخواستشان را از سلول‌های زندان به قاضی تی اس الیس در جریان جلسه محکمه فدرال آمریکا در منطقه الکساندریا در ایالت ویرجینیا در حومه واشنگتن از طریق لینک ویدیویی مطرح کردند. قاضی گفت که می‌خواست محاکمه به زودترین فرصت صورت گیرد، اما به گفته او برای اجرای عدالت در این قضیه زمان لازم است. قاضی در ادامه گفت که جلسه دیگر محکمه درباره این قضیه در 15 ماه جنوری برگزار خواهد شد. کوتی و شیخ بعد از داشتن در قتل دو بریتانیایی و چندین گروگان دیگر نیز مسنون پنداشته می شوند. بریتانیا این دو تن را سلب تابعیت کرده است.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.